大変だね。
خب عرض کردیم بحثمون تو قبل بود، شیخ یه بحثی کردن در مورد معنای لغتش به پایان رسیدیم. دو تا یا سه تا نکته رو قبل از ورود در دلیل میگم. نکته اولی که مرادمون از عوض که یزید او ینقص، عوض اینی که در قبل مد نظرن، ما یجعل عوضن فی اصل معامله نیست، بلکه مالو جلو عوضن در اصل معامله با متملماتشه. یعنی اگر شرطی هم له بایر یا له مشتری اقامه شد و او شرط هم ارزش مالی داشت، او هم جزو عوض محاسبه میشه و در مجموع قیمت گذاری میشه. بعد اون موقع نگاه میکنیم که مالیت اینها یکسان خواهد بود و یکسان نخواهد. یه نکته. دو تا نکته هم حالا شاید شیخ نباید اینجا میگفت، شاید هم میگفت، چون بعدا انشاءالله تو مسائل هم اینو میپردازیم. دو تا شرط در باب قبل مورد بحثه. یه شرط این که در قبل جهل به عوض مطرحه، جهل به تفاوت مالی عوض این مطرحه، این جهل باید باشه. پس اگر مغبون ان علمن اقدام به این معامله کنه بعد علمهی به تفاوت قیمه، دیگه لا یسما قبل یا مغبون بودن یا این که خدیعه یا هر چی که قراره از اون حیث ما خیار بیاریم براش، نه دیگه ان علمن داره انجام میده. مثال اوقلایی هم داره، بعدا هم تو بحث از این مثال برای بعضی از استدلال استفاده میکنیم. مثلا یه حالا میشه گفت مثلا عتیقه یا مثلا یه کتاب خطی یا یه کتابی که مورد عنایت یه عالمه، یه وسیله پزشکی که مورد عنایت یه پزشکیه گیرم نمیاد. او پزشک به هر طور شده میخواد اینو به دست بیاره، یا اون عالم به هر طور شده میخواد این کتاب رو به دست بیاره، کارش مبتنی برای کتاب و کتاب هم قیمتش بالاست، او التفاتن به اینکه قیمت بالاست میره معامله میکنه، دیگه به اون نمیگن که شما مغبون واقع شدید. از این جور معامله ها در عقلا داریم. پس جهل باید باشه برای مغبون، یکی اینه. یکی هم حالا باید ببینیم بحث میکنیم، اما در قبل یک جهلی میخواییم، یه شرطه. یه شرط دیگه هم که وجود داره اینجا و خیلی مهمه و مورد بحثه، این که این تفاوت مورد اعتنا باشه باید اندل اغلا، تفاوت بین مالی این دو مال از جهت ارزش، بین این دو عوض از جهت ارزش اغلا. پس تفاوت یسیر مهم نیست، تفاوت باید یه تفاوتی باشد که اندل اغلا مورد تسامح واقع نشه، بگن نه این واقعا یه تفاوت فاحشه. خب این دوتا شرط گفته شده، این دوتا شرط حدودش و سقورش و دخالتش و شیخ مفصل در یکی از مسائل قبل بحث میکنه، فعلا از باب پیش درآمد ذکرشون میکنیم. شاید هم وجه ذکرش ای باشه که شیخ میخواد بگه اون اولی که جهله در خود مفهوم قبل دخیله، دومی در مفهوم قبل دخیل نیست. یعنی اگر تفاوت باشه شاید بگیم مقبول شدیم، اما اگر تفاوت یسیر متسامح باشه او قلابش اعتنا نمی کنن، اثری برش مترتب نمی کنن. نه اینکه مدخلیت داره تو خود معنای قبل، که نظر شیخ اینه که اون اولی دخیله در معنای قبل، دومی دخیله در حکم قبله، نه دخیله در خود مفهوم قبل. نکته آخر هم آره میخواد الان یه تیکر بخونم و بعد وارد ادله بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کجا خوندیم؟ والمراد نخوندیم دیگه، درسته؟ والمراد و به ما یزید او ینقص، این که گفتیم در واقع تملیک مال به ما یزید او ینقص باشه، این منظور ما یزید کیست؟ این ما موصول العوض مع ملاحظت ما انزم الی من الشرط، عوض به علاوه متمماتش. دوستان این ادبیات کیست؟ دوباره ادبیات کسی است که میگه آقا من یه متن عقد دارم با افوب العقود درستش میکنم، یه متممات دارم با المؤمنون شروطهن درست میکنم. پس این ادبیات مال این جنس نگاهه. حالا اگر کسی از روز اول بگه آقا شرط کل جزء من العوضینه، کل جزء من العقد، اگر کسی اینطوری گفت دیگه نمیاد اینطوری حرف بزنه. چرا من دارم هی تاکید میکنم؟ جناب شیخ رضوان الله علیه گاهی اینطوری حرف میزنه، گاهی اونطوری. جواهر فقط اونطوری حرف میزنه، یک کجز امن العقده، کجز امن العوضه اینه از اول تا آخر. مرحوم شیخ گاهی اینو میگه گاهی اونو میگه. حالا ثمره کجاست؟ انشاءالله سیعتی در احکام شروط. شیخ میگه آقا مسئله تو گفتن که از شرط یوزع علیها الثمن، بعد میگه خب این دلیلش چیه؟ بعد میگه دلیلش اینه که جزء من العقد. بعد شیخ میگه من دلیلش قبول ندارم. اونجا درگیر میشه با جواهر. خب قبول ندارید یعنی ثمره باطله ها؟ میگه بله باطله. کی گفته که شرط یوزع علیه الثمن؟ بعضی از شروط اینطوری هست، اونم نه چون شرط هست، چون چی دیگه ای داره؟ و الا بما انه شرط لا یوزع علیه الثمن. بعد شیخ میگه پس شرط چیست؟ میگه شرط شرط ترازی است. میگه من وقتی شرط رو معنا میکنم، یادتون از اول معامله بهتون گفتم معامله یک جنبه جانحه داره، یک جنبه جارحه داره، یک جنبه قلبی داره، یک جنبه ابراز خارجی داره، یک جنبه داره که ان العقود تابعه للقصود، همه چی هم به اون نیست. یک جنبه خارجی داره که عقد میخواد و صیغه میخواد و مبرز میخواد و سبب خارجی میخواد. یک جنبه داره که تو جنبه نیتش ترازی هم میخواد، ترازی خارجی نیست، مال قلبه. حالا یه جنبه خارجی میخواد، باید مبرزی بیاد. بعد اونجا تو مبرز دعوا کردیم، آقا مبرز ما باید مبرز ترازی هم باشه؟ یا اگر مبرز اندل اغلا مبرز عقد سببه کفایت میکنه دیگه، اغلا خودشون ازش هم ترازی میفهمن هم قصد میفهمن. شیخ میگه من مبنام درست کردم، تفکیک کردم. حالا شرط چه کار است؟ شرط لو خلیه و طبعه به ما انه و شرط و شرط ترازیه. یعنی من مالک اگر اینه باشه راضی نیستم به معامله، سیبیرم به چرک و تا راضی بشم. راضی نمیشم، نه این حتما مالیت داره. این مبنا شیخه. چرا توضیح دادم الان؟ شیخ الان داره ایه طرف نگاهشو میبره تو چارچوبه خودش که شرط کل جزء من العقد نیست، از متمماته. ایه طرف دیگه داره ثمره اون مبنا رو نتیجه میگیره که از شرط یوزع علیه از ثمن، لذا شرط میاد در کنار عوض قرار میگیره، مالیت سازه. جمع بین دو، یعنی اثر یه مبنا میگیره توضیح با یه مبنا دیگه انجام میده. آیا این قابل دفاع یا نه؟ ممکنه قابل دفاع باشه بالبناء بر حرفایی که اونجا میزنه، چون اونجا بعضی از شروط و لا به ما انه شرطون بل به حیث دیگری اونا رو یوبز علیه سمن میدونه، در ازاء سمن قرار میگیرن. بعد اگر اینطور بشه اونها میتونن تو ارزش مالی به عوض ما زمینه بشن. پس این حرف موجبه کلیه جمعی شروط نیست برای دفاعش، چون شیخ داره با مکانیزم خودش حرف میزنه که شرط متممه. شرط که متمم شد به ما انه و شرطون شرط ترازیه. حالا اگه خصوصیت دیگه داشته باشه که اونم شرط بودنش هم نیست، ولی چه دیگه است توضیح میده مفصلون واردش نمیشه چون خیلی اطناب پیدا میکنه. با اون حیث میشه این شرط رو مالیت براش قائل شد. اینجا هم میگه آقا من با مبنا خودم میگم که شرط متممه، حالا گاهی که اون حیث رو داشته باشه میاد مالیت پیدا میکنه، بعد اون موقع میاد به عوض ما اضافه میشه. اون موقع تو خیار قبل اگر عوض تو مستقلن 8 دینار بود و معوضش 10 دینار بود، اما عوضش یه چیزی بهش اضافه شد که تونست جبران 2 دینار بکنه، اشکالی نداره. مثلا به بیع الخیار بود، بیع الخیار قیمت میاره پایین، چون تو این خیاری هم براش گذاشتی دیگه. اگه میخواستی لازم همونجا نقد جیرینگی معاملش کنی 10 به 10 میدادیش، حالا که داری براش یه ارفاقی میکنی 2 دیناره میکشیش پایین تر. مثلا میشه اینو گفت؟ بعضی هم اینطور مثال زدنه براش تو شروع برای این مطلب. کشون بالاتر این
که
خود داری خود وقتی داری امتیاز بهش میدی، امتیازی که بهش میدی دیگه پول کمتر بهش میدی، درسته دیگه؟ خب حالا این مثال رو تو شروع برای ای زدن، با توجه به این دوتا ملاکی که براتون گفتم از اون شروط، باید ببینیم این مثال جزء اون مثالایی میتونه باشه که یزید و یا خسال مالیه رو یا نه، باید ببینیم. پس این بحث یه ظاهر آسون داره، یه باطن یک مقدار پیچیده داره، مبنا اونو باید اونجا معلوم کنیم. اگه مثل جواهر گفتیم آقا متواتی حرف بزن، شرط که جزء من العقد ارزش مالی داره، یزید و ینقص، همه را با تمام شروط با یه چوب روندیم، همه اینجا درست میشه، این مثال هم درست میشه، همه اینا درست میشه. اگر اونجا گفتیم شرط به ما انه و شرطون لا یوزع علیه الثمن، پس شرط چیست؟ بعد شیخ یه بار مسئله توزیع ثمن رو حرف میزنه، یه بار مسئله زیادت و نقیصه در مالیت، میگه آقا من حتی اونجایی که شرط ترازی میدونم ممکنه، اینطوری میگه ممکنه رو بما که بگیم که این یزید او ینقص از ثمن به خاطر این شرط هست، اما لا یوزع علیه الثمن. دوباره محشیم گفتن آقا دیگه ما سمعنا به هذا ان هذا لا شیء عجاب، که ما بگیم هم یزید و ینقص از ثمن به ازاه، هم لا یوزع علیه الثمن، این دیگه چه صیغه‌ایه؟ شیخ اونجا شقوق دی برای شروط درست میکنه، یه حرف با بعضی از شقوق درست در میاد اگه با مختار شیخ بخواد معنا بشه. حالا بذارید اونجا ببینیم ترافی پیدا میکنن یا نه، تفکیک کرده خلاصه
اینجوری بکنیم. شیخ دو دست کار فکر خودش حرف رو بزنه، میگه آقا فی استثناء الفقهاء فلان و المراد ما یزید و ینقص فلان، یعنی تو دست کار فقهاء
من مخاطب بفرستیدش او هست، یعنی با مبنا خودمون نگیدش، آخه نگاهش با مبنای خودشه. العوض عوض دستگاه اونو اصلا وقتی میگن عوض یعنی عوض با همه بارو بندیلش،
تو این حرف اون برم میشه.
بله بله میشه، اما عبارت چیه؟ عوض مع تمام حرصمون مال اینه، ملاحظت ما انزم الال عوض من بیان، بیا چه چیزی اضافه شد، ما موصول بیان کرد، میگه من شرطه. خب پیش اون که اصلا شرط میگه خب بدیهیه، توضیح نمیخواست، پیش من توضیح میخواد، چرا؟ چون این متممه. حالا فلو با اما یساوی معت دیناره، یه چیزیه در واقع معامله کرد، معت دینار قیمتش بود 100 دینار بود، به اقل من کمتر از 100، البته معشترات الخیار للبائع، یه شرط الخیاری هم بشه فلا قبل، نه دیگه قبلی نیست، لأن المبیع به بیع الخیار ینقص ثمنه عن المبیع به بیع لازم جیرینگی، همون لازم معامله بشه هر کی بره خونه خودش، و هکذا غیره من الشروط، بقیه شروط هم این چنینه. آخه مثالی هم که زده با حرفای اونجا معلوم نیست تکلیفش چیه، نمیگم معلومه که عدمه، اما معلوم نیست تکلیفش، مسلم نیست، لذا اینو باید با مبنای اونجا بسازونیم یه طوری. حالا تا بخونیدشون خیلی فروز داره. تمام شد. نکته بعدی، و ظاهر انکم من زیاده من مالا یتسامح به، زیادت من مالا یتسامح به باشد، من زیادت من مالا یتسامح به، خبر کن بیاد، اگر این زیاده این طوری باشد، این انکونه ها کزا، این شرطون یه شرطیه، اما خارجون عن مفهوم قبل، این بیرون مفهوم قبله، این شرط حکم ماه، از قیود داخل مفهوم قبل نیست، به خلاف جهل به قیمته، اما جهل مقبول قوام قبله که خدیعه پا بگیره. پس این که مقبول باید الان ندونه یه بلایی داره سرش میاد گول بخوره، این گول خوردن مقدمه شه.
کم گول خوردن هم قبل عرف میگه
جانم،
یعنی اگر خیلی دو تصابه باشه عرف قبل میگه بازم، اگر بگیم شرط خارج،
شما دارید این دوتا رو به هم منوط میکنید،
لازمه شه؟
دارید اینا رو به هم منوط میکنید، یه موجود سالسی، یک فرع سالسی از این دوتا فرع متولد میکنید، میخواد حکم بشه معلوم کنید. شیخ سکوت کرده از اون، شما دارید میگید که اصلا ببینیم اگر شرط ما شرط ما متسامحون فیه باشه، اصلا یستق انه جهلون یستق انه قبنون دیگه یا نه، دارید اینو میگید، این انضمام این دوتا شرط به همه، این یه موجود سالسی، یه فرع سالسی، شیخ سکوت کرده ازش. شیخ میگه اون جهله قوام مفهوم قبله، چرا هم قوامه بگید؟ چون قبل خدیعه از خدیعه لا یستوق، مگر اینکه یه جهلی باشه، اما اینکه تسامح متسامحون فی باشه یا نباشه ما بعدا در موردش بحث میکنیم. یه سری هم داره این تاکید شیخ، اونم ضرر نداره حواسمون رو بدیم. ببینید در صدق لا ضرر، در صدق نفی ضرر، در این ادله چی؟
ببرمش
گفتم لازره، گفتم لازره اول گفتم، گفتم در صدق لازره و ایزن در صدق نفی غرر. در صدق اینها یه بحثی هست میشه فقها، اینو تو اصول و فقه بحث میکنم، جایی که خود قاعده رو میخوان تو قواعد فقهی بشکافن بحث میکنن، که اولا شارع تو معنای ضرر یا تو معنای غرر، حالا ضرر لازره تو عبادات هم میاد، نفی غرر مال اینجاست فقط، اینا با هم فرق داره، اما اونجا وقتی عنوان ضرر و عنوان قرار میشکافن بررسی میکنن، میگن اول ببینیم شارع برای اینا حقیقت شرعیه داده، تعبد توقیفیه تو معنا داده، یا شارع یه معنایی رو مد نظر قرار داده، داره احکام او رو برای ما میگه، ما بعد از احکامش معنا رو بفهمیم، یا نه تو صدق معنا شارع معنای عرفی رو لحاظ کرده، عناوین ملقات به عرفن، اصل اولی اینه که اینا عرفیه، بعد میگن اگه عرفیان پس چرا اینجا صادق شارع مقدس لا ضرر جاری کرد، یا تو نفی قرار اونجا گفت اینجا منفیه چون این قراریه، در حالی که عرف اینو قراری نمیدونه،
شرع لحاظ کرده باشه.
خب ای اگه مفهوم همون مفهوم عرفیه چرا اینطوره؟ بعد اونجاست که دعوا پیش میاد که گاهی شارع تصرفش تو معنای، گاهی اوقات شارع تصرفش تو تطبیقه، ممکنه تو تطبیق کار عرف رو نپسنده، دائره رو زیق کنه لعجل یه سری مساله، یا دائره رو توسعه بده لعجل یه سری مساله، دائره تطبیق رو. شیخ که داره این تأکید رو میکنه مال اینه،
پس
مفهوم نیست. حالا اصول باید بحث کنیم این رو، قبلا هم یه موقع اینو بحث کردیم، گفتم که اولین کسی که این مطلب ما تو مکاسب داشتیم، توی عبارتهای کاشف الغطا داشتیم، تو عبارتهای بحرالعلوم داشتیم، این مطلب که دائره رو شارع تنگ و در واقع توسعه بده در تطبیق، اینو داشتیم. اولین کسی که مبدع تصدیقیش برای متعلمین درست کرده آخونده، کجا؟ در کفایه تو جامعه چارم پنجم سیعه ام، که سعی کرده نشون بده میشه مفهوم رو نگه داشت اما تطبیق و دستکاری کرد، گفته عرفن درسته، اونجا داد زدن محقق عراقی محقق اصفهانی این تصرفه این تهدیده، بابا ما عروض اول گفتیم حتی امضا هم تصرف و تهدید توشه، به دقیقه همه اعتبارن همه تصرفن، و الا اگر تغییر ندی هیچی تغییر ندی که این تطبیق عوض نمیشه، که بحث کردن حالا آخون سر کرد درست کنه، مسافرم میشه حرف آخون دو قلائی درست کرد، شاید آخر حقیقت اعتبار تو فلسفه هم برسیم حرف آخون درست در بیاد، نه حرف های اسمانی های عراقی، بالاخره یه حرفیه اونجا
که امینا
حالا بالاخره
مال اسمانی هست،
ها مال این هست. خیلی خب شاید این سر این جداسازی، ما بعدن تو مسئله‌ای که شیخ مقادی داره تحقیق می‌کنه به اینا میرسیم، سر این جداسازی مال ای باشه که ممکنه ما مسئله تسامح داشتن در تطبیق رو، متسامحون فی بودن یا نبودن را، تو محدوده تطبیق معنا کنیم نه تو معنای خود قبل. خب بریم بحث بعدی، ثم ان ثبوت الخيار بهی، همون شرطی که گفتیم متسامحون فی بودن یا نبودن، مع شرط المذکور ثبوت خیار، بریم رو حکم ثبوت خیار بالقد مع شرط المذکور، به شرط اینکه متسامحون فی نباشد، تفاوت فاحش باشد. آقا هنوز معنا نکردیم تفاوت فاحش ملاکش چیه ها، تا ان شاء الله تو اون مسئله تحقیق بشه. خب المعروف بین الاصحاب، آقا شیخ میخواد دلیل شرط رو همینجا بگه، دلیل میخواد بره تو فضای اجماع و شهرت، ما دلیل لفظی نداریم برش، این دفعه مخالف هم داره، مخالف ها چه کار کنیم؟ شیخ میخواد بگه اون مخالف قابل اعتنا نیست، پس هم اجماع و شهرت کافیه که این شرط رو برای صدق ثبوت خیار بپذیریم، مع شرط المذکور. اما با چه دوالی؟ ببینید، یک هو المعروف بین الاصحاب، کلمه المعروف عامه، ممکنه اجماع باشه ممکنه شهرت باشه، معروفه یعنی مشهوره، اقلش اینه دیگه. و نسبه او فی تذکره الى علما انا. خب یکم میره بالاتر دیگه، نزدیک شد به اجماع. و ان نهج الحق علامه، نهج الحق و کشف صدق از علامه، نسبت و نسبت این ثبوت خیار مع شرط الى الامامیه. خب این دیگه باز از او علما انا هم یه پله بالاتر رفت. حالا دیگه آخر کار، و عن الغنیت و المخترق الاجماع علیه صریحا، دیگه تو این کتاب ها تصریح شده به اجماع. اینجا دیگه اللهم صل پس اول معروف بود، بعد علما انا شد، بعد امامیه شد، بعدش هم شد اجماع. درست شد آقا؟ تمام شد. خب حالا بریم مخالف. نه المحکی عن المحقق فی درسه انکارو، محکی از محقق حلی در درس محقق کی نقل کرده؟ شهید اول. شهید اول شاگرد فخره، فخرن شاگرد علامه است، علامه هم خواهرزاده محقق. این سلسله رفته بالا، شهید گفته گفتن اساتید من که محقق سر درس منکر بوده. حالا منکر چی بوده؟ منکر اجماعی بودن این شرط بوده یا منکر اصل این شرط بوده؟
اصل.
خب ظاهرا که اصله، یعنی منکر خود شرط بوده.
اجماع میخواد خرج شه.
بعضیا گفتن نه، شیخ بعدش یه قیدی آورده، ببینید عبارتو، دغدغه قصه مال اینجاست. شیخ گفته البته لا یحد ذلک خلافن فی المساله، محقق انکارش هم کنه مخالفتی نیست تو مسئله.
محقق
حافظی حالا این دغدغه شد، گفتن ای واویلا، محقق واحده که الفه. محقق کسیه که اگه اختلاف کرد، یعنی مثلا یه 15 تا فقیه پروپیمون مخالفت کرد، نمیشه اینطوری شوخی نداره. آقا ذهنش می فعلا تو عالم سیاست و انقلاب. حالا محقق تو فقیه تو
نقل اسمه همون علامه شاگرد محقق
جارم؟
سه تا این نقل اسمه ها از علامه بود شاگرد محقق.
علامه هم همینطور،
یعنی اون حواسش نمید
امام تحریر وسیله. خب تحریر وسیلت و نجاته، لکن خب من حالا این پژوهش میدانی خودمه، رو زمین از کسی ندیدم، خودم رو زمین عبارت ها رو که تطبیق میکردم تو خیلی از ابواب فقه، ابواب مختلف، امام طابقا نعل محقق میره جلو، سایه محققه، یعنی حتی الفاظ با محققه. جایی که محقق گفته نه، امام گفته احتیاط. کم ندیدم اینطور، اما حالا قالبش حداقل اینطوره، الفاظ شبیه محقق. حتی محقق توی یه مسئله مثلا 6 تا فرع جمع کرده، 10 تا فرع جمع کرده، امام همون 10 تا رو آورده. خیلی محقق مؤثر بوده تو فضای فقه. حالا امام معاصره گفتم تا وارد بریم جلوتر هم که دیگه چقدر شرح هاشه. محقق شوخی نیست. حالا بعضی ها به خاطر این لا یعد، آخه شیخ اگرم محقق مخالف باشه، شما دیدید مثلا میگه محقق کرکی مخالفه، یه عبارتی علامه یه جا مخالفه، شیخ قد این عبارته رو تاب میده سرش رو بالش خودمون میخوابونه، میگه بامون هماهنگ شد. محقق مخالفت کنن شیخ معمولا با یه خط اینطور نمیگذره ازش، ولو حالا قبولش نکنه، اما به این راحتی نمیگه لا یعد. این سبب شد بچه ها بگن که انه شیخ میخواسته بگه محقق منکر اجماعه بوده، نه منکر
اصل
بحث. خودش هم قائل بوده، اما خب منکر اجماع بوده. البته حالا منکر اجماع بودن محقق هم که لا یعد و خلاف هم، چون خودش فتوا داده قائل طول، اما حالا اجماعش رو تحصیل نکرده، دیگری تحصیل کرده. اما خب عبارت مال شهیده، شهیدم تو درست گفته، سریع هم گفته که محققی شرط و قبول نداره. اگه ما عبارت نداشتیم میشد، ظاهرن توجیهش به ای باشه که
المحکی فی درس اون اهمیت نداره، حالا تو درسش مثلا یه
آفرین
خلافی
گفت اضافهش کنید. اولا تو درسه، درس مقام مناقشه است، من قبلا میگفتم نه درس مقام مناقشه است، کتاب فقه استدلالی هم مقام مناقشه است.
نیست
یعنی هست میگن آقا بعضیا میگه آقا بهش میگن نظر در مورد مکاسب، میگه یکی از اشکالات این کتاب ها این است که آخر شیخ نظرش نگفته، ظاهرا گذاشته شاگرد جنبندی کنه. چه حرفی بابا، من درس خارجم که میرم استاد جنبندی نمیکنه. چه ربطی داره به شاگرد؟ چه ربطی داره به استاد؟ اصلا مقام تدریس مقام فتوا نیست. لذا ممکنه تو مقام تدریس به ضعف یه قولی برسه، تو فتوا آخرش نمیخواد آخر اول رساله میسه ان شاء الله عمل به این رساله مجلس یه چور دیگه. لذا همیشه تو رساله توضیح المسائل فتوا یه ذره حالا به اندازه مثلا یه بعضی وقتا یه لیتر، بعضی وقتا مثلا یه نیم لیتر احتیاط میریزن روش که دیگه فتوا درست در بیاد، مکلف خیالش راحت باشه داره عمل میکنه. باید خیالم راحت بشه که آره. نه باید مایه بگیریتش به کل فقه سرایت کنه، جامد گرفتیش یه جا میسته. آره بعد باید بزنیش سر گاز گرم بشه تا این آب بشه بریز روفه. نه نه میتون مایه ببینیتش میره. بله خب بالاخره
تا شما خودتون انشاءالله بعدا بخواهیم فتح رو دینم کنم
سخت برای لیترش بیشتر
بگیره. بله اگه کسی بخواد فتوا بده باید بکارم
استادی که شما متر مکعب پیش میرید.
خدا رحمت کنن استاد احمد کربلایی گفتنش که عصبانی بود، ناراحت بود، قصه ای شد و اینها تمام شد. بعدن بعد که به پایان رسید گفتنش استاد چی بود قضیه؟ گفت آقا احتیاطاتش را به من ارجاع داده، برایش بنویسید اگر در دنیا شما حکومت دارید در آخرت حکومت با جده ما فاطمه زهرا سلام الله علیها است، از شما به ایشان شکایت میکنه. ناراحت اینها. بعد گفت که تمام که شد گفت که برایش بنویسید که اگر جهنم رفتن واجب است من به هل کفایه موجود است. اینقدر اذیت شده بود، یعنی خیلی جرأت میخواد این فتوا. همین که فتوا میدن خیلی جرأت میخواد، حالا احتیاط قاطیش کردن خب کار بدی که نیست، درست خیداری و ذمه میکنه خودشو دیگرانه. همین که اومده تو این مسیر قرار گرفته خودش خیلی با خودش مجاهده کرده حاضر شده فتوا بده. سخت بوده براشون، برای همه اینهایی که مرجع میشن سختی داره، سختی داره. حالا یه ذره احتیاط قاطیش کنن که دیگه خب گفت لا تجعل عنقه که جسرن للناس. حالا یه اومده فتوا داره میده، داره زحمت چه میکشه، همین قدرش باید دستش ببوسیم مردم رو بی مرجع نذاش. حالا یه ذره احتیاط
بذاره تو میشه مرجعی و مطلب بودن مثلا یه شخص نه این که الان این همه رسال از کسی نگفته همه
بیه موجود مرجع. حالا زیاد. شما عام استقراقیش نگاه میکنیم، ما ماهیت محملش نگاه میکنیم،
دازه به حل من مزید
آه ما طبیعت نه اون موقع هم اینطور اتفاقا اون موقع بیشتر بود. اون موقع به خاطر اینکه ارتباطات بین مردم نبود کسی نمیفهمید چه خبره. یه شهر میدیدی 7 تا مرجع تقلید داره، 5 تا مرجع تقلید داره، مردم هر محل از امام جماعت خودشون تقلید میکنن. با سوادم بودن ها، نه همین علکی. من کوچیک بودم، خودم سنم کم بود، طلبه نبودم، لکن با پدرم گاهی مثلا شوشتر دسپول شهرها اینطوری میرفتیم. در شوشتر من یادمه که پیش مرحوم شیخ شوشتری رضوان الله علیه صاحب قاموس میرفتیم گاهی، او بود، مرحوم آیت الله آل طیب بود، پدر این آیت الله جزایری که الان نماینده استان خوزستانن، پدر ایشون که شاگرد آغازیا بود، علماء بزرگی توی شهر بودن. می دیدید مردم مثلا 4 تا مرجع تقلید توی شهر داشتن، هر کدومشون توی محل بودن، علماء خیلی بزرگ که به بلادشون می رفتن. معروف هم هست شاگردان مرحوم نائینی، مرحوم آغازی ها، مرحوم اصفهانی، اصطب الحسن، مرحوم عاشق محمد حسین، شاگردان مرحوم یه اواخر که اومده یکم تازه اتفاقا کار علمی آب رفته و الا اون موقع اینا خیلی متتبع و محقق و ملا بودن رضوان الله علیه مجمعین. حالا پس گفتیم ظاهرا محقق در دست انکار کرده این شرط رو جا نماید.
استاد این عبارت دوری رو هم گفتن جانم
عبداللهی شنیدیم
عبارت خود رویوز نیه نگفته قطعا محقق گفته و روح به ما قال از محقق گفته دست بعدم خیار قبل
نسبت. من که عرض کردم زمین رو به چی برگرد؟ فی در سهی انکار اجماع یا انکار خیار؟
اصلا قول رو
باشه روبماست، قبول دارم روبماست، نه اما حالا بعد از بعد از تسلیم روبما اینه ولا یعدو، حالا میخواستم اینو بگم، بگم نه زمین رو باید بزنیم به خود شرط، به خود شرط نه به اجماع بری شرط، یعنی محقق واقعا تو درس نسبت به این شرط خواسته مناقشه کنه، این بوده. اما لا یعدو ذالک خلافن فی المسئله، چون اولا شهید اول متقن نقل نکرده با لیت و لعله، ثانیا مجلس درسه، اصلا کتاب استدلالی هم بود ها کذا، ثالثا تو مقام فتوا محقق تو مواردی که سقریات خیار قبلا موافق با خیار قبل فتوا داده، فتاوی محقق در موارد قبل موافق با خیار قبله، پس کأنه محقق از خیار قبل عدول نکرده، اونم تو چارچوبه مجمعینه. که سکوت جماعتا عن التعرض له، آقا یادتون اول خیارات گفتیم که چند تا خیار داریم؟ زیادن، بعضیا 4 تاشو گفتن، بعضیا 5 تاشو گذاشتن، بعضیا 7 تاشو گفتن، مختلف بحث کردنه، بعضی تو ابواب مختلفه به مناسبت بعضیا رو ترک کردنه، حالا بعضیا هم اول خیارات خیار قبل به صورت مستقل و رئیسی مورد بحث قرار، این به معنای اینکه اونا قبول ندارن نیست، تو فتاوی باید نگاه کنیم، وقتی میبینیم اینا عند الفتوا موافق با صحت خیار قبل دارن فتوا میدن، همین کافیه برای ما. مگه ما اجماع بعد از کجا به دست بیاریم؟ اجماع که قرار نیست کلمه خیار قبل صحیحون باطلون بگن، قرار تو مقام فتوا اعمالش کنن، من برمیگردم میرم اعمال کرد اعمال کرد اعمال کرد، اینا هم قائلن اینا هم قائلن اینا هم قائلن، اینا میان جزء مجمعین قرار میگیرن. نعم بله، یه جو مخالف صریح داریم، حکی عن الاسکافی، علامه در مختلف نقل کرد از اسکافی، تذکره هم ظاهرا آورده باشه، حالا ظاهرا مختلف شهیدم گفته در دروس، حکی عن الاسکافی ابن جنید رضوان الله علیه، من و من اخیار قبل، شیخ میگه واهو و شازدون او آسونه، ابن جنید ابن عقیل با ما مخالف بشن دیگه پیش به تنمون مالیدیم، زیاده تو فقه اشکالی نداره. اخیار قبل
اساس ثابت نیستن یا به اون شرط بشنگرش
میزنن؟ حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، بریم سراغ دلیل. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا انما الکلام کل الکلام، تمام دعوا تو خیار قبل سر دلیلشه، خیارهای قبلی اجماعی بودن، روایت هم داشتن، یادتون میاد تو مباحث ستای خیار قبل وقتی شیخ اول اجماع میگفت بعد میرفت رو دلیل، من همون موقعی سوال تر میکردم، میگفتم اجماع رو به عنوان پیش در آمده بحث گفت یا اجماع رو به عنوان یکی از ادله گفت اول هر خیاری که وارد میشد؟ ذهن متعارف ما این بود که نه خب روایت داره دیگه، وقتی روایت داره ما اجماع برای چی مونه؟ حالا اجماع هم پیش در آمد گفت. اینجا خیار قبل اجماعش یه ذره دست خورد تو این بیان بالا، تو مقام دلیل هم اونطوری که روایت صریحی بخوایم دلیل خیار قبل قرار بدیم پیش فقها تا یه دوره‌ای مطرح نبوده، لذا شیخ اول شروع میکنه تقریرهایی رو که از ادله عامه برای خیار قبل پیدا کردنه میگه، یعنی خیار قبل به عنوان یک مسئله مستنبط از ادله عامه و لیس له دلیل خاص، ببینیم میشه با ادله عاممون خیار قبل رو بسازیم یه طوری، اگر نه بعد از اینا بعد از دو سه تا دلیل شیخ شروع میکنه روایات خاصه رو آوردن. اینم به خاطر ای بوده که این روایات خاصه از روز اول به عنوان دلیل ای بحث مطرح نبودن، پس چه بسا اونی که منع کرده از خیار قبل کل خیار قبل قبول نداشته، چه بسا اون کسی که سکوت کرده چون ادله رو وافیه به مقصود نمیدیده. این شائبه هاست که خیار قبل یه ذره به مخاطره انداخته. اولین دلیلی که شیخ نقل میکنن از خود علامه در تذکره تمسک به الا ان تکون تجارتا ان تراسه،
این مفهومی که ان ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور قبل معروف بینه،
دعوا سر شرطه،
بعد میاد این بحث نقل ها و اختلافات رو میکنه، این جمله دو تا توهمی شده که اون ثبوت خيار رو مشکل داشتن، یعنی که ثبوت خيار با این شرط،
نه دعوا ما سر شرطه، دوباره اولش چجور اومدیم؟ گفتیم دعوا سر شرطه، لذا تصریح کرد این شرطه اجماعیه، این شرطه اینطوریه، این شرط اینطوریه،
این شرط رو داریم گفتیم؟
شرط 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 نه 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 شرط همش دعوا روی قبن با این شرط. اما وقتی جلوتر میریم
پس دیگه مشکلی نداره که پس دور قبن رو داشتن.
قیدمو دقت کنید، تقطیعش نکنید. من میخوام برم اجماع رو پیدا کنم، میبینم شرطه نیست، برای رفتم که شرطه رو اثبات کنم، چون دیدم علامه گفته خیار قبن که دعوا نداره، رو شو شرطش باید دعوا کنیم. اینم همینو گفته، اینم همینو گفته، گفته خب زهره اجماعش رو تحصیل کنم. هی که رفتم تو اجماع، هی این اقیانوس عمیق شد، رفتم گفتم زیر پام خالی شد، مثل اینکه یه عده اصلا خود قبن رو متذکر نشدن فضلا از شرطش، یه عده خود قبن رو منع کردن فضلا از شرطش. بله نه خارج میگم که شیخم ناظر به همینه. مثلا نعمی که آوردیم برای اسکافی، اسکافی منع از خیار کرده، نه منع از شرط. نه فقط شرط رو اشکال کرده، خود خیار رو اشکال کرده. یعنی ما اولش دنبال شرط بودیم، جلو که میریم میبینیم خود قبنه هم محل سکوت یه عده‌ای واقع شده غیر از شرطش، لذا باید بریم ادله شو بسازیم. ما با اجماع ما تو مجلس که مجلس بود و اجماعی بود رفتیم رو ادلهش، تو شرط رفتیم رو ادلهش، تو حیوان رفتیم رو ادلهش.
اینکه میرون تو ادله که داله برمیست که پس اجماع مشکل داره، نه یک بعد وقت اجماع صاحب دون ادله رو میاره.
قبول دارم عبارت ها فرق داره، یه جایی شیخ داره ادله رو میشماره میگه احدها ثانیها ثالثا الاجماع، یه بار مثل شما تو مکاسب محرمه همینو داشتید، شیخ وارد یه بابی که میشد اول عبارات فقها رو یه دسته رو میآورد، یه پیش درآمدی میداد به قصه که اجماع شده، نقل اجماع شده، نقل عدم خلاف شده، چی چی چی. اما و کیفکان، و کیفکان این رفتیم سراغ اصل بحث، حالا برو استدلال بیار. اینجور عبارت ها هم داشته، ظهور ورود عبارات شیخ تو خیار شرط اون چنینه که اجماع رو که میگیم لا به ما انه دلیل مستقل، داریم یه ذهنیت اولیه بهت میدیم تا بعد انشاءالله رو ادله. تو خیارها اینطور بوده، حالا قبل هم اینطور بود، میخوایم اینو ببینیم. قبل مظلوم تر از بقیه است، چرا؟ چون این دفعه ادلش هم یه دوره ای رو ادله خاصه کسی تمرکز نکرده، سعی کنه از تو ادله عامه درش بیاره، لذا مسئله قموز پیدا میکنه. حالا با این نگاه بیاید سراغ ادله. اولین دلیلی که شیخ تمسک یعنی از علامه نقل میکند الا ان تکون تجارتا ان ترازه. دوستان عنایت کنید، وقتی میخوایم از ادله عامه استفاده کنیم معنی ادله عامه چیه؟ کلمه ادله عامه‌ش هم خوب نیست بگیم اینطوری، باید بگیم از کل ما ثبت حجه میخوایم استفاده کنیم. در اینجا ما به طریقی با حججمون میخوایم ببینیم قبل عمل میاد یا نه. حالا عامه به معنای اوفو بالعقود و الا ان تکون تجارتا ان تراز بشه، یا عامه به این معنا هم نشه، ببریمش ذیل خیار شرط قرارش بدیم، ببریمش ذیل خیار عیب قرارش بدیم اگه ثابت بشن اونا هم جزء. ما رأس المالمون زیاده الحمدلله، میخوایم ببینیم میتونیم با این رأس المالمون قبنه درست کنیم یا نه. فرضم اینه که فعلا کاری به روایات خاصش نداریم، اصلا فرض کنیم نیست روایات خاصه، چون نگرش بعضی از فقها با قطع نظر کامله کما که الان میبینیم. خب دلیل اول، بسم الله الرحمن الرحیم الا ان تكون تجارتا عن تراض، خاطر شما هست وقتی از ساعت اللزوم میخوندیم یه بار به لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک میکردیم، یه بار به الا ان تكون تجارتا عن تراض. طبیعی درستم بود، چون استثناء منقطع بود، اون حکم باطل بود و این حکم حق بود، او یه حکم میداد که بطلان حرمت تکلیفی بود، شیخ ازش حرمت وضعی به یه نحو میخواست بگیره که تو بی استفاده کرد، این یکی حکمش جواز و حلیته. حالا تمسک فقط فعلا به مستثناه، به استثنایی که اتفاق افتاده اینجا الا ان تکون تجارتا ان تراض. خب چجور تقریر شده؟ این تقریر از علامه است. علامه فرموده که آقا کدوم آدم عاقلیه که سرش شیره به مالید راضی باشه؟
عرفا،
یعنی اهل عرف منظورتون بود؟
اونم نظری،
منظورتون اهل عرف بود؟
نه نه، که یه خوبی آمدی هم هست
چیه؟
نه خو راضی نیست، میگه قیامت انشاءالله یقت میگیرن، اونم راضی نیست. بله بعضی هم راضیه،
دوست دارن
حق کنم قصه داره. پس علامه گفت آقا اول اجازه بدید عقلایی ببینید مقبول راضی نیست. کدوم عقلیه که گولش بزنید پول زیاد ازش بگیرید نبی اکم بدید یا بعدش هم آخرش راضی باشه؟ چه کار غیر عقلایی؟ راضی نیست. خب وقتی هم راضی نیست بعد دیگه الا ان تكون تجارتا عن تراض وجود نداره. پس معامله، پس خیار قبل وجود داره. داشتم بقیه‌اش رو میگفتم.
خب توافق شده گیرم من راضی هستیم
جانم.
خب واو،
الان دهت نظامی آمریکایی گیرتون اومد کمه
یکیشون زن قرار نمایی دارم یه رو اضافه شده.
نه ولش کن، هرچی نمیگیم دیگه حالا اینجا ما این بحث رو در اون مدرسه یه ممکنه شما
این یه قضیه یه آخه دیدم شما سری مسئله رو کشوندی به
کام دیگرم
یعنی مسئول ایش هم کامه
یه عهد ذهنی بینیم رفاقای من ایشون
یه انصراف حقیقی
دارن به غذایی اونجا خب اونو سپر بلا میکنه،
یعنی از باب اکملیت افراد یا از باب غلبه استعمال
سختش نکنید برای خودی
چه کسی نمیده. پس آقا این قبن، قبن هم مرزی اون متعاقد نیست، مورد رضایت نیست، پس تجارت انترازی هم نیست. جناب جواهر اشکال کرد، گفت آقا بسم الله الرحمن الرحیم خیلی خوب، اول خلفی بگیم قبن مرزی نیست پس تجارت انتراز نیست، خب معامله فاسده دیگه، مش نمیگن خیار قبن. خیار معناش معامله صحیح متزلزله، اینجا تجارت انتراز نیست فالمعاملتو فاسدتو خلفی. حالا حلی بگیم، حلی بگیم، حلی بعد رضایت هست، قضیه شرطیه هست، لو علمه راضی نیست، اما الان که عالم نیست
پس راضیه،
پس راضیست، الان بالفعل رضایت داره و آنچه که از دلیل به دست میاد رضایت آن معامله است، و الا اگه قرار باشه رضایت تقدیری ملاک باشه خیلی معاملات عقلا میرن رو هوا. مفصل جواهر این استدلال کرده، چندین جای جواهر هم سر تجارت انتراست اینطور استدلال میکنه. یه تیکه بگم شیرین تر بشه دوستان، تو فقه بعضیا تو عامه ها قواعد عامه بی کار به قبل فلانه دارم، کلان بی معاملات نوکر افو بالعقوده، یعنی تا تاب میخورن تاب میخورن یه جا دلیل کم بیان میگن افو بالعقود یا علی. بعضیا لا تاکول اموالکم بینکم بالباطل، خب باطل نیست پس یا علی، با مفهوم این کار میکنن. یه عده ای مثل مفتاح و جواهر با جنبه دو دلیل لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه و تجارتا عن تراض کار میکنن، که جامعه ای دو تا طیب نفس و رضایت عقد القلب جانحیه داخله، اونا بیشتر از این که با جنبه خارجی و سبب خارجی و مبرز خارجی معامله کار کنن با ادله ناظر به جوانح کار میکنن. اینو داشته باشید، لذا این دست آدم ها معمولا چیزا فوتوکوزگری هست، یعنی باید بریم استشمام کنیم از تو چارچوبه کاراشون، لذا میرید اینا خیلی راحت معاتاتو درست میکنن، میگن معاتات حل دیگه، خب راضی هست دیگه، پر او راضی ای راضی، پر چه نیازی به قاضیده، برو یا علی نونشو بخور خدا خیرت بده جانم. خب حالا این کار درسته یا نه؟ چرا درسته؟ شیخ با اینا بحث کرده چند جا، گفتم معاتات، خود شیخ هم تو معاتات با اینا بحث کرده که آخرش چه کار باید بکنیم. کدوم جنبه رو میخواید در واقع نافیه ای قرار بدید؟ میگه ترازی وجود داره، اینم دلیل در مقام بیان بود، تمام الموضوع للحکم رو رضایت و تیز نفس قرار داد. اینم داره میگه من راضیم. و دیگه چی میگید؟ جواهر خیلی نگرشش به این ترازی به مسئله تیب نفس طبعاً صاحب مفتاح غلیظه، یه نگاه غلیظی به ای داره. اینجا هم مثل همون حرفایی که جاهای دیگه در مورد ترازی ده، اینجا هم میگه، میگه آقا ببینید اگر قرار باشه تیب نفس و ترازی، منظور تیب نفس و ترازی منطقیه فی محله بعد تعمل و ترویه و صحه باشه، خب این معنیش خیلی از معاملات و اقلا با قرابه. الان میاد معامله میکنه، میره دو کوچی جلوتر، میبینه گوجه کم قیمت با ارزونتر میفروشن، دیگه راضی نیست، دوباره با برگر بیاد بره بهمش بزنه معاملش. خیلی جاهای اتفاقا میفته. پس ملاک چیه؟
ترازی
فعلی. خب الان این جاهله دیگه، خودتونم که دارید میگید مفهوم جهل. وقتی جاهله تر راضیه، جهل خیلی چیز خوبیه، جهل آرامش میاره. ما خیلی ساره نمیدونیم راحت نشستیم سر جامون، حالا اینم جاهله به خدیعت راضیه، رضایت فعلی داره، معامله صحیحه، معامله هم انعقدت دیگه تمام شد، موضوع منعقد شد، یا علی برو نونشو بخور. حالا پس اینم حلش. پس جواهر دو تا اشکال کرد به علامه. اولا رضایت الان دارد؟ نگو رضایت ندارد. ثانیا اگه رضایت نداره پا بگو معامله فاسده، پا چرا میگی خیار قبل؟ جناب شیخ میخواد اشکال جواهر رو رد کنه. خب شیخ هم میدونید دیگه یه نظر حضرت عباسی داشت، معمولا کنار جواهر یه اشکالی بذاره در. حالا ببینید اشکال رو شیخ میگه، بعد خودش هم میگه واقعا اشکالم رو لایت تچسبه. اما گفتیمش بالاخره. حالا همین دو خط رو من بخونم. و استدل فی تذکره علی هذا الخیار، علامه استدلال کرد در تذکره بر خیار قبل به قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، بعدن بل لا تاكلوا هم جدا تمسک خواهیم کرد، فعلا به این فقره. قال علامه اینطور فرمود و معلومه بدیهیه که چی؟ ان المغبونه لو عرف، اگر بداند چه چیزی را، الحال که گول خورد خد عنیرنگی بود، این لم یرزه راضی نیست. کدوم عاقلی راضیه به گول خوردن؟ هیچ کی. پس رضایت نیست. پس حالا که رضایت نیست خیار قبل هست. جوارم هم اونجا با آقا نگو خیار قبل، بگو معامله فاسد است. خب این تمام. شیخ متعرض استدلال جواهر نمیشه، میره فی و توجیه هو، توجیه میخواد اشکال جواهر دفع کنه.
آقا یعنی اینجا یه دو سخط رو افتاده،
نه گفته. اشکال جواهر به این بود که پایان همین جمله بگو لو عرف الحال لم یرزه. دو تا جواب. اولا خب لم یعرف، فعلا لم یعرف الحال فهو رازه. یک. دو، سلمنا لم یرزه فالمعاملتو فاسدتو. حالا شیخ اینه جواب میده. آقا حالا ببینید شعبده بازی چجوری باید باشه که ما هم تجارتاً انتراز جاری بکنیم در ناحیه ای که معامله را صحیح کنه، هم تجارتاً انتراز رو در ناحیه ای جاری کنیم که یه دستی به ابروی معامله بزنه، معامله رو متزلزل کنه. این میشه کاری که ما بعد انجام بدیم تا اشکال جواهر برطرف بشه، چون جواهر دو تا حرف زده. میگه اولا راضی است، پس معامله صحیح هست. خب علامه هم قبول داره که معامله صحیحه، نمیخواد بگه معامله باطل. پس باید یه تجارتاً انتراض یه بار جاریش کنیم که معامله صحیح بشه، بعد دوباره خب اگه صحیح شد خب لازمه، عتبه اولیش لزومه، این دفعه باید بزنیم یه چش ابروی ازش کور کنیم که این دفعه متزلزل بشه معامله. این کاری که ما واقعا شعبده بازیه. خب شیخ میگه که آقا اینجا ما دو تا موضوع نشونتون میدیم، این دو تا موضوع دو تا ترازی میخوان، یکیش درست میشه معامله رو صحیح میکنه، یکیش خراب میشه لزوم رو خراب میکنه تزلزل میاره. معلوم شد آقا دو تا موضوع میدیم، رو هر دو تا تجارتاً انتراز پیاده میکنیم، یکی میمونه معامله نگه داشته میشه، یکی میره لزومو با خودش میبره تسلسل میمونه جاش. خب حالا اون دو موضوع چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، توضیح و ذالک. این چارچوبه جواب، توضیح و ذالک. معاملات دو جور شرط میپذیرن، مقدمه دارم میگم، حالا معاملات دو جور شرط میپذیرن: شروط مصرحه فی متن المعامله، شروط ارتکازیه زمنیه مبنیه علیها العقد. معاملات دو جور شرط میپذیرن: شروط مصرحه مذکوره فی متن العقد، گفتم بعتو هذا العقد الا ان یکون کاتبا، این شرطش. شروط ارتکازیه مبنی علیها العقد نمیگیم شون، اما مفروضه. مثلا من اومدم عبد بخرم، عبد پاشکسته که نمیخوام، که نمیگم سالم باشه، اما این ارتکازی مبنی علیه العقد، درست شد آقا؟ یکی از شروط ارتکازیه زمینیه مبنی علیه العقد مساوات مالی بین عوض و معوضه. گولم نزنی ها، این نمیگنش، اما مفروضه. خب حالا در این، پس ما یک معامله داریم، یه ارکان داره، عوض معوض. یه بار معامله اصلا کلن عوض نداره، ارکانش خرابه، معوض نداره، ارکانش خرابه. اینجا خود عقد ضربه میبینه، اینجا دیگه ترازی رو خود عقد وجود
نداره.
یه بار نه، اینجا ارکان درسته، همه چی به راهه، لذا ترازی رو خود عقد هست، تمام، عقد سالم. بریم رو وصف، رو شرط ارتکازیه، رو اون شرط زمینیه، رو اون عنوانه، اون رو اون مبنی علیها العقد. مساوات مالی بین العوضه مفقوده، یه کوچولو دلچرکین میشه. این کوچولو دلچرکین شدن یعنی ترازی نسبت به اون مبنی علیها وجود نداره. من ناراحتم ازت، اونجا ترازی نیست، یعنی وصفه مفقوده. خب حالا سؤال، آیا فقدان الوصف موجب بطلان معامله است؟ بریم خیار شرط. فقدان الشرط موجب بطلان معامله است؟ لا، خیار تخلف شرط میاره. پس خیار قبل یعنی خیار تخلف شرط ضمنی مبنی علی العقد. کدوم شرط؟ مساوات مالی عوضه. تمام شد آقا؟ یه استدلال. پس آقا شعبده بازی به پایان رسید، دیدید؟ هم عقد درست کردم، هم ترازی رو عقد درست کردم، پس معامله صحیحه. هم زدم چش ابروش کور کردم،
هم ابروش هم درست،
لزوم رفت. هم ترازی یه جای عقد پیاده کردم، هم یه جای عقد ترازی وجود نداشت. تمسک علامه که ترازی نیست رو شرطه بود، نه رو متن عقد. شما یه جواهر که داشتی میگفتی سبرش فساد معامله است، ترازی روی
عقد
رو متن عقد رو میگفتی،
نه روی شرط،
نه رو شرط. ای آقا رو شرط گفت، آخرش هم میگی مرحبا به ناصرنا، خودم که تونستم، من شیخ تونستم بین شما دو نفر تصالح درست کنم، حرفاتون با هم جمع شد. بعد از این شیخ میگه خب البته بذار یه تیکر بخونم. نعم و استدل فی التذکره علی هذا الخیار بقوله، خوندیم و توجیهه، توجیش کنیم، ان نرز المقبون، میخونم چون میری تا شنبه دیگه یادمون میره، ان نرز المقبون،
شنبه دوباره مرور میشه،
ان نرز المقبون. خب رضایت اون آدمی که الان مقبون است و ضرر کرده و گول خورده، به کون ما یأخذه عوضا عما یدفعه، این مبنی علی عنوان مفقوده. اون عنوانه چیه؟ همون شرط ارتکازیه، همون مساوات مالی بین عوض و معوض. چیه؟ و هو عدم و نقصه هی ضمیر بخوره به چی؟ ما یعقوز او چی که دستش اومد انها از چی؟ از ما یدفع او چیزی که داره دفع میکنه به طرف مقابل فل مالیه مساوی باشن با هم. فکر انهو قال که انه اینطور داشته میگفته. چرا میگیم که انه؟ چون شرط مبنی علیه، شرط مصرح نیست. اشتری تو هازا به هازا، نه این هازا الذی یساوی درهمن بذالک به درهمه. فاذا تبین انه لا یساوی درهمن، این مساوات با اون ندارد، تبین انه لم یکن راضیا به عوضا، دیگه راضی نیست که اینو عوض قرار بدید. لکن خب حالا آقا معامله خراب نشد، میگه نه لما کان المفقود و صفتا من صفات المبیع لم یکن، حالا که یه وصفی رفته، یه عنوان، یه شرطی رفته، یه خصوصیتی رفته، لم یکن تبین و فقد الوصف کاشفا عن بطلان البیع، پس چی میاره؟ خیار تخلف شرط. بل کان کسائر صفات المقصوده، چرا نمیگه مشروطه؟ چون شرط شیخ قبلا مردد گذاشته بودمون به مبنی علی، بگیم شرط یا نگیم شرط، لذا الان گفت عنوان مفقود. ببینید یعنی قایمکی از وسط استدلالا داره فرار میکنه، عبارت نمی ایسته یه جا که یقشه بگیریم بگیم تو شرطی یا نه، میگه عنوانه، خصوصیته، وصفه. چون اگه بگه شرط میگیم ها تبادر کنیم از شرط، شرط مبنی علی تبادر میشه یا نمیشه، حرفای قبلی خودشه. التی لا یوجب، اما حالا اثرشو میگیره، اثر شرط بودنش، لا یوجب تبین و فقد این صفات الا خیار. خب یعنی باید شرط باشه که بشه خیار تخلف شرط. خب فرارن، چرا ما تخلف شرط میاریم؟ چرا فقدان این وصف خیار ساز است؟ چرا معامله صحیحه اما تزلزل داریم؟ فرارن ان استلزام لزوم المعامله، معامله هاکزا، معامله‌ای که کم و زیادی توش شده، الزام این مقبون به مالم یلتزم، گردنش بذاریم که تو ملتزمشو به چیزی که اول نمیخواستی ولم یرزبه، پس یه تزلزلی تو معامله میذاریم. فالآیتو انما تدل على عدم لزوم العقد، به خاطر چی؟ تخلف وصف و تخلف شرط.
دلالت آیه نشد،
آیه رو پیاده کردیم دیگه. آیه یک بار سره، ببینید ما از این آیه، من جواهر، آقای علامه، من شیخ، از این آیه رو شروط هم استفاده میکنم، میگیم الان بعدا میگیم شرط ترازی داریم، رو شروط پیاده میکنیم، رو مبنی عقد پیاده کنیم. پس لنا مجریان للآیه، یه مجرا متن آیه جاری شد چون این راضیه به عقده، واقعا معامله من اشکال ندارم بشه، یه مجرا رو بس اینجا اشکال دارم،
یعنی خیار تخلف شرط رو برای اثباتش به این آیه مثلا توسط کنم
که عنا داریم. بله 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 بله، توسط میکنیم که عنا داریم، توسط میکنیم، واقعا توسط میکنیم، یعنی منکرش هم نیستیم، استحاله هم نداره. خب فعضاها البته سیدنا، این مبنی بر مبنای اوناییه که این آیه رو از توش ترازی و تیب میگیرن، این آیه رو ناظر به پیکره یه عقد میدونن، هر جا مسئله ترازی باشه یه آیه میاد حکم میکنه.
استاد
بیشتر
در
کسانی
که شرط رو
کنم جز عقد رو
میتونن،
نه نه الزامی به اون نداره، به شرط اینکه این آیه، من باز صریح‌تر و صحیح‌تر تعبیرش کردم، ترازی رو از این آیه بفهمیم، بگیم این آیه میخواد بگه هر جا طرفین دارن با هم تعامل میکنن میدونن
ترازی به چی بشه.
تجارت معناش چیه؟ معناش عقد نیست، تجارت معناش یک مبادله و معاوضه است. مبادله و معاوضه شما ممکنه فی ضمن یه عقد دیگه باشه، ممکنه خودش به صورت یه عقد مستقل باشه. خب فاذا حصلت ترازی، حالا که اینطور شد، اینو میذارم دیگه برای فردا، نگفتم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
هفته آینده، هفته آخره، بعد یه ده روز نیستی،
آره
میشه برسیم سر فاز یاد بعیده
نه 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 ن
چند جزء نداره.
بریم من خودم میگم بریم.
ما اگه یادم
گفتم
قبل اینکه خدای شریعتی قشنگ نشه. خدای شریعتی قشنگ نشه. من گفتم اگه جزء رو بدید تازه میتونم تعمولا رو من اصلا
نمی‌دونم. آقا چی شد نگاه گرفتن؟
فارسی تو محدوده جزیره فارسی
چی گرفت؟
سپاه تو بیانیه دوشنبه گرفتن. سپاه تو بیانیه
گرفتن دیگه.
نه دوشنبه ساعت 16
دوشنبه
29
آها پس نه دیروز اسمسش اومد آخه اسمسش 12 خورده ای اومد
خب دوشنبه ساعت 16
دیروزش
نه نمیشه تو بیانیه سپاه اومده دوشنبه 16 اومده
اومده اومده اومده بابا ایران
یه
علی عبدالله صالح علي عبدالله
بردان فاطمی میدید داره بردان فاطمی میدید
از با برادری دیگه.